وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، وهدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى طريق مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وراجعوا إليه وأنيبوه. قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. بنام خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان، الله پاک را به خاطر همه نعمتهای خوبش، نعمتهای زیبایش سپاس و درود و سلام بر بهترین روی زمین، بهترین اولین و آخرین بزرگ همام، سید اعلی مقام، شیخ مصباح الظلام، نبی خاتم، سرور دو عالم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سلام و درود خدا بر اصحاب و یاران پاکش و سلام و درود خدا بر تک تک شما نمازگزاران بزرگوار. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از خداوند منان خواهان و خواستارم. ماه مبارک رمضان فرصتی بود برای همه انسان‌ها، فرصتی بود برای تقویت، جبران مافات راحت‌تر بگیم، فرصتی بود برای تمرین نیکوزیستن. انسان تمرین می‌کرد که دیگر بد نگوید، انسان تمرین میکرد بد نشنود، به اعمال و رفتار و گفتار و کردار خود دقت بیشتری داشته باشد. الان مثل این که خیلی از وقتها مثل یک موبایل در نظر بگیرید، اگر این موبایل انسان به شارژش نزنه از شارژ میره، دیگه نمیتونه استفاده ای بکنه. ماه مبارک رمضان یک شارژر قوی است برای انسان‌ها، تا اینکه انسان‌ها خودشون رو قوی بکنند و این قوی بودن را ادامه بدن. خیلی از اعمال مخصوص رمضان نیست، تلاوت قرآن خاص رمضان نیست، دعا و مناجات اختصاص به ماه خاصی نداره، اما معمولا ما در این ماه بیشتر وقتمون رو به عبادت اختصاص میدیم. در هر صورت من موضوعم رو میخوام با این کلمات شروع بکنم. انسان برای رسیدن به موفقیت نیازمند راه‌هایی است. من چهار تا قدم یادداشت کردم. اولین قدم مشارکه، یا خیلی از علما میگن معاهده، دوم مراقبه، سوم محاسبه و چهارم معاتبه. اما قدم اول مشارکه هست یا معاهده. ببینید، همونطوری که انسان در تعاملات دنیوی خودش یک سری قراردادها را پیگیری میکند، یک سری عهد و پیمانها را پی میگیرد، در وظایف بندگی که هر انسانی دارد بین او و بین الله ذوالجلال و الاکرام عهد و پیمانی است. این عهد و پیمان را بشناسیم، این عهد و پیمان را تقویت بکنیم، این عهد و پیمان را روزانه تجدید بکنیم، این عهد و پیمان را تکمیل بکنیم. ببینید، علما میگن سه تا مسئله در این قسمت حائز اهمیت هست. اولین قسمت قدم گذاشتن در راه. خیلی وقتا انسان در بعد معنویات ضعیفه، از الله و یاد خدا و محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصله داره. گهگاهی به خاطر یک حرف، گهگاهی به خاطر یک اتفاق، گهگاهی به خاطر یک نماز با خشوع و خضوع، او در مسیر عالی قرار میگیرد، او در مسیر خدا قرار میگیرد. اما صرفاً به محض ورود به این راه آیا کافی است یا کافی نیست؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، اعلام ادعا صرفاً کافی نیست. ثم استقاموا، استقامت تجدید عهد و پیمان. روزانه انسان بایستی این عهد و پیمانش رو با خدا تجدید بکنه، عهد و پیمانش رو با خدا به خودش یادآوری بکنه. من بنده خدا هستم، من چه وظایفی دارم، من چه کارهایی باید انجام بدم، و در مرحله سوم این عهد و پیمان را تکمیل بکند. اگر به آیات زیبای قرآن بنگریم، الله اون کسانی که در عهد و پیمان صادق بودند، در عهد و پیمان به عهد و پیمان خود وفا کردند، در آیات زیبای قرآن آنها را این گونه مورد خطاب قرار می‌دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال، از بین مؤمنین مردانی هستند، صدقوا ما عهد الله علیه، در عهد و پیمانشون با خدا صادقند. چه کار کردند؟ ادعای ایمان و اسلام داشتند، اما حرکتشون، الله اینگونه از اونها تمجید میکند، تحسین میکند اونها را. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اونها کسانی هستند که خیلی هاشون جان خودشون رو در راه خدا فدا کردند، ادعای آنها با عمل آنها مساوی بوده با وفای آنها و صداقت آنها در عهد. و منهم من ينتظر، ادعی هم انتظار شهادت را میکشند، ادعی هم منتظرند تا اینکه خودشون و جانشون و مالشون رو در راه خدا فدا بکنند. و ما بدلو تبدیلا، هیچ چیز این عهد و پیمان اونها را عوض نمی کنه. این نکته بسیار مهمی است. وقتی که ما به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه می کنیم، اونهایی که در ادعا و در عمل یکی بودند، عهد و پیمان آنها ظاهری نبوده. وقتی که داستان ابو دجانه انصاری را انسان مطالعه می کند، ابو دجانه انصاری کسی که محب الله، محب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، روزی از روزها در یکی از جنگ ها جنگ شدت میگیره، پیامبر محاصره میشه، از هر طرف ضربه و شمشیر و نیزه ای به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانه گرفته شده، اما ابو دجانه با خدا عهد و پیمان داره، اما ابو دجانه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داره، خود را سپر میکنه، از جلو خود را سپر میکنه، ضربه از اون بر میاد، از هر طرف خود را سپر میکنه تا جایی که میبینه که از هر طرف داره ضربه میاد، خودش رو پیامبر میندازه، خودش روی پیامبر قرار میگیره تا جایی که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید من رد می شدم، من همونجا در اون معرکه قرار گرفتم، دیدم ابو دجانه انصاری بدنش سوراخ سوراخ شده. این چه محبتی بوده، این چه عشقی بوده به نسبت دین خدا، به نسبت الله، به نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا ما هم در عهد و پیمانمون با خدا این گونه هستیم یا خیر؟ ببینید، من از بزرگان گفتم عهد و پیمان و صداقت و وفای به عهد حتی در بین ما هم دیده می شود. من حیفم میاد در اینجا این داستان و این حکایت را تعریف نکنم. روزی از روزها در فضای مجازی، در شبکه های اجتماعی کلیپ ها و تصویر هایی به گوش می رسید، دیده می شد، از شخصیتی صحبت کرده می شد که این شخصیت در عهد و پیمانش با خدا صادق بوده. از عبدالرحمن سمیت می خوام بگم، دکتر عبدالرحمن سمیت، شاید در فضای مجازی و در اینترنت اگر بخواید جستجو بکنید می نویسه دعوتگر کویتی یا کشورهای عربی، یک تاجری بوده در کشورهای عربی، اونجا حالا بزرگ شده، تجارت کرده، طبابت را اونجا به اتمام رسونده. روزی از روزها به خانمش میگه که بله من باید برم برای نشر و گسترش اسلام به کشورهای آفریقایی، اونجا کارم و ادامه بدم. خانمش، خانوادش با او همراه میشن، اونها به کشورهای آفریقایی میرن، 29 سال الا 30 سال در آنجا میمانند. اما چه کارهایی انجام دادند؟ در رزومه اون برید بررسی بکنید، در بیوگرافی و پرونده او برید بررسی بکنید. این شخصیت پس از این همه سال دعوت، او طبیب بوده، کفار برای طبابت نزد او میرفتند، اما اونقدر اخلاق زیبای او را میدیدند، اونقدر محبت او را، خوبی او را مشاهده میکردند که شیفته او میشدند، شیفته دین او میشدند. وقتی که گفته میشه به رحمت خدا رفت، یکی دو ساله که خدا رحمتش بکنه، اما پرونده او، او بیش از 5000 مسجد ساخت، بیش از 600 مدرسه ساخت، 124 بیمارستان، 6 میلیون قرآن چاپ کرد. چقدر انسان و مسلمان کرد. شاید اگر از من و تو بپرسند شما سبب مسلمان شدن چند نفر شدی، شاید در جواب بمونیم، شاید جوابی نداشته باشیم. شاید اگر به من و تو بگم چند نفر آدمی که اهل نماز نبودند، اهل عبادت نبودند، شما هدایتشون کردید، شاید در جواب دچار مشکل بشیم. اما اون شخصیت پس از این همه دعوت، 11 میلیون نفر به دست او مسلمان شدند. اما بماند این مسئله، او اهل کجا بوده؟ او اهل کویت و قطر و امارات نبوده، درست اونجا زندگی کرده، اما او از همین شهر ما بوده، از بندر لنگه بوده و چنین مدال افتخاری را بر گردن آویخته که در عهد و پیمانی که با خدا بسته در کشورهای محروم، میگن روزی از روزها برای دعوت اسلام به صحرا رفته بود، میان راه ماشینشون خراب میشه، هیچ ارتباطی نبوده با اطراف، یه ماشینی از کنارشون رد میشن، یک دعوتگر مسیحی است، متوجه میشن که او کنار آنهاست، بدون توجه و در نظر گرفتن وضعیت حال آنها از کنار آنها عبور میکنند. اما بالاخره اینا ماشینشون درست میشه و حرکت میکنند، میبینن وسط راه اون دعوتگر مسیحی ماشینش خراب شده، اما اونها جواب بدی را با بدی نمیدن، لاستیک ماشین خودشون رو بیرون میارن به او میدن، او متعجبه، او حیرانه، این چه دینیست، این چه عهد و پیمانیست که آنها با خدای خود بستند. او دعوتگر مسیحی تبدیل میشه به یک مبلغ و به یک دعوتگر اسلامی. نمیخوام تو این فاز بیشتر طولانی بکنم. الله در سوره فتح چقدر زیبا میفرماید و من اوفا بما عاهد علیه الله، کسی که وفا کرد به اون عهدی که با خدا بسته، فسیؤتیه اجرا عظیما، الله هم اجر و پاداش بسیاری به او عطا خواهد کرد. پس یک عهدمون با خدا قوی بکنیم، با خدا عهد و پیمانی که بستیم برش پا بر جا بمانیم. دو، مراقبت، الله را مراقب خود بدونیم، اولا خودمون مراقب خودمون باشیم و این رو باور بکنیم که الله مراقب ماست، هر جایی که بریم، در هر وضعیتی که قرار بگیریم، در هر شرایطی که باشیم، اگر انسان مسلمان در وضعیتی که قرار دارد الله را ناظر بر اعمال خود بداند، خدا را همراه خود احساس بکند، وسوسه شیطان در او اثر نمی گذارد، شیطانی که دشمن قسم خورده هر انسانی است، شیطانی که مترصد فرصت برای نابودی و هلاکت و بدبختی ماست. الله پاک در آیات زیبایش چه می فرماید؟ سوره انفطار، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. الله برای شما محافظانی تعیین کرده، کرامن کاتبین، اونهایی که گرامیند و مسئول ثبت و ضبط اعمال ما هستند. سوره قاف: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر کاری ما انجام میدیم، هر عملی از ما سر میزنه، ثبت و ضبط میشه. یا هر سوره های دیگر، سوره علق: الم یعلم بان الله یرا. آیا انسان نمیداند که الله او را میبیند، او را زیر نظر میگیرد؟ و آیات دیگر، اون حدیث معروف احسان که رسول الله صلی الله علیه و سلم احسان را این گونه تعریف میکند که انسان اونطوری خدا را عبادت بکند، اونطوری غرق در عبادت بشود، اونطوری در عبادت اتصال او عمیق باشد که انگار خدا را میبیند. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا. اگرچه او نمیتونه خدا را ببینه، یقین بکنه که الله او را میبینه. اگر در عبادت ما به این مرحله برسیم، به این خشوع و خضوع برسیم، این اتصال ما بین ما و بین الله ذوالجلال و الاکرام اتصال خوبی باشه، این اتصال باعث میشه که ما از بدی ها فاصله بگیریم، باعث میشه دنبال کار بد نریم، رفیق ناباب و ازش خودداری بکنیم، دوری بکنیم. سوم، گذرا رد میشم، پس عهد و پیمان بین ما و بین خدا بسته شد. دوم، مراقبت. انسان مواظب اعمال خود باشه و یقین داره که الله مراقب اوست. سوم، محاسبه. ببینید انسان مسلمان اهل حساب و کتابه. اصلا انسان موفق سوای از اسلام اون انسانیست که برای وضعیت خودش مدیریت داره. یه تاجر موفق زمانی میتونه در تجارت موفقیت کسب بکنه، زمانی که مدیریت حساب و کتاب خودش رو داشته باشه. الاخر انسانی که میخواد خوب باشه، انسانی که میخواد راه خدا را، راه خوبی ها را، راه پیامبر خدا را ادامه بده، اون انسانی است که حساب و کتاب درونی خودش رو داره. هر شب که به رخت خواب میره، اعمال یک روز خودش رو بررسی میکنه. من در امروز چی بودم؟ چه کردم؟ آیا خطایی از من سر زد؟ اگر خطایی سر زد، توبه میکند، نادم میشود، ارتباطش را با خدا برقرار میکند، به دنبال جبران مافات برمیآید. اگر خوبی انجام داده، خوبی خود را میشناسد، از الله آرزوی قبولیت میطلبد. ما در ماه مبارک رمضان عبادت کردیم بیش از گذشته، اما این عبادت قبولیت میخواهد، این روزه و طاعت قبولیت میطلبد. ما از خدا بخواهیم یا الله این عبادات دست پا شکسته ای از جانب ما بوده، یا الله تو از ما قبول بفرما، این را از خدا بخواهیم. اگر به سوره حشر بر بگردیم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انسان باید نگاه بکنه برای آینده خودش چی پیش فرستاده، این رو دقت بکنیم، این رو مد نظر قرار بدیم. از بزرگان نقل هست که میگن: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خودتون رو به حساب کتاب بکشونید قبل از این که شما را به حساب کتاب بکشونند. یا در روایات دیگری هست خیلی قشنگ: من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب. کسی که نفسش رو محاسبه کرد متوجه عیبش میشه، از گناهان خودش باخبر میشه و به دنبال جبران اشتباهات خودش برمیاد و عیبهای خود رو اصلاح میکنه. و چهارم معاتبه، که در خلال این سه مورد بهش اشاره کردم. معاتبه اینه که انسان نفس خود رو مورد عتاب و سرزنش قرار بده، توبه بکنه، به دنبال جبران بر بیاد. من به همین بسنده میکنم، اطاله کلام نمیکنم، از خدا میخوام که یا الله این عبادات ما را به درجه قبولیت برسان و به ما توفیقی عنایت بفرما. اولا در عهدی که با تو بستیم صادق باشیم، این عهدمون رو قوی بکنیم. دوم از اعمال خودمون مواظبت بکنیم، مراقبت بکنیم، محاسبه نفس را مد نظر قرار بدیم. و چهارم به دنبال جبران اینها بر بیاییم. نکته ای که لازمه من تذکر بدم، الحمدلله همه روی این مسئله واقف هستند. این روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم که من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الده، کسی که رمضان را روزه بگیرد بعد از آن شش روز از شوال روزه بگیرد، مثل این که تمام سال را در روزه بوده. خیلی از روستاها انسان میره میبینه که همچون رمضان همه مردم با هم این از این فرصت و از این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایت بهره برداری را میکنند، احیای این سنت را به صورت جمعی با هم انجام میدن. کار بسیار مبارکی است. در یک ماه ما فرصت داریم این شش روز شوال را روزی بگیریم که بر آن گفتم چه پاداشی هم از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظر گرفته شده. از خداوند میخوام که توفیق علم و عمل عنایت بفرماید. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. یا الله دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. پروردگارا در حق مریضان دعا میکنیم، اون کسانی که بر روی تخت بیمارستان ها خوابیدن نیاز به شفا دارن، یا الله تنها شفا دهنده توی، شفای عاجلت را عنایت بفرما. یا الله در حق مردم مظلوم در تمام دنیا دعا میکنیم، شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان. یا الله ما را از زمره مقبولین قرار بده. یا الله ما را از زمره مردودین قرار مده. پروردگار باران رحمتت بر ما سرازیر بگردان، باران رحمتت بر دلهای ما سرازیر بگردان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. جواد كريم بر رؤوف. الكريم الغفور التواب، فسبحانه الى ان يقبل من تاب اليه وانام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده تنطي قائلها من حول اللسان. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نبي الهدى وسلاله الاخيار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الذين هداهم الله الى احسن الحال والصواب. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوا رب الارباب واندفوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب. وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر والمحراب، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن الصلاة عليه أفضل من عدة رقاب. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بعده بالرعاية والاصطفاء، ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة وقرتي أعين أهل السنة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين، وعن بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا وتضرعنا وتخشعنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.
اللهم اكبر.